رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و به مجله بامدادی خوش آمده. طاهری ظفر هستم، تا نیم ساعت دیگر همراه شما. امروز شنبه 18 سپتامبر سال 2012 میلادی است. ساعت در دوشنبه 6 بامداد در ابتدای برنامه سرخطی اخبار. امروز سفر امام علی رحمان به بدخشان شروع می شود. نماینده سازمان ملل از لیبیا خواست وضع امنیتی را در کشور اصلاح کند. در تاجیکستان یک علت اصلی مرگ و میر بیماری های دل بوده است و ایران می گوید در بعضی از تاسیسات اتمیش خرابکاری کردند. تفصیل خبرها. قرار است امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ولایت کوهستان بدخشان سفر کند که مرکزی آن شهر خاروخ چند پیش شاهد خونریزی شد. انتظار می رود امام علی رحمان اول به ناحیه های روشان و شغنون و سپس به شهر خاروخ برود. بعد قتل عبدالله نظروف سردار ریاست کمیته امنیت ملی در بدخشان در روز 21 ایول در این شهر مقامات انتظامی تاجیکستان عملیاتی را برای محو گروه های مسلح شروع کردند که در نتیجه 70 نفر از جمله 17 مامور امنیتی کشته شد. عملیات سبب خشم و تظاهرات مردم خاروخ شد که میگویند عاملان قتل عبدالله نظروف را می توانستند به عملیات و جنگ در شهر دستگیر کنند. گزارش را در این باره در ادامه برنامه می شنویم. یان مارتین فرستاده سازمان ملل در لیبیا می گوید حمله مرگبار به کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی گوشزد به حکومت لیبیا است که امنیت را در کشور بهبود بخشد. حمله به کنسولگری آمریکا و مرگ فجیع کریستوفر ستیونز سفیر آمریکا که دوست بزرگ لیبیا بود یک گوشزد برای حکومت لیبیا است که تمام کار ضروری را انجام داده و نظارت امنیت را به دست بگیرد. در این حمله در هفته گذشته کریستوفر ستیونز سفیر ایالات متحده و سه دیپلمات دیگر آمریکایی کشته شدند. مقامات لیبیا و آمریکا سعی دارند تا دستاندرکاران این حمله را پیدا نمایند. تا کنون معلوم نیست حمله از پیش طرح‌ریزی شده بود و یا تظاهرات اعتراضی علیه فیلم ضد اسلامی تهیه شده در آمریکا در نزد کنسولگری در بنغازی به چنین خشونت پیچید. روز دوشنبه هزاران نفر با راهپیمایی در محله های شیعه‌نشین شهر بیروت پایتخت لبنان علیه فیلم اعتراض کردند که در آن حضرت محمد را به مسخره کشیدند. سید حسن نصرالله رهبری سازمان حزب الله لبنان در این راهپیمایی گفت تا زمانی که فیلم را از اینترنت پاک نکنند تظاهرات ما ادامه خواهد یافت. حسن نصرالله هشدار داد که در صورت نمایش کامل فیلم مسلمانان بیگناه آمریکا به عکس العمل خطرناک در تمام جهان دچار خواهد شد. تظاهرات در لبنان برعکس تظاهرات در گوشه‌های دیگر دنیا آرام و آسایش بود. در تظاهرات خشونت‌آمیز پاکستان دو نفر کشته شد و در پایتخت اندونزی صدها تظاهرگر با ماموران پلیس در افتادند. در نزد سفارت آمریکا در آذربایجان 20 تظاهرگر را بازداشت کردند. نمایندگان چهار قدرت منطقوی در خاورمیانه روز دوشنبه اوضاع در سوریه را بررسی کردند. با این گروهی تماس ترکیه، ایران، عربستان سعودی و مصر شاملند و به استثنای ایران دیگر اعضای گروه از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میخواهند استعفا بدهد. با دلایل نامعلوم شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی به ملاقات گروه در شهر قاهره نامده و کسی را هم به جای خود نفرستاده است. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران گفته است که این چهار کشور میتوانند نقش بزرگی در سوریه ایفا کنند. با نظر داشتی به اعتمادی ایران و عربستان سعودی به هم تحلیلگران میگویند از دست این گروه کاری زیاده نمی آید. فریدون عباس دیوانی مدیری سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه از خرابکاری در خط انتقال نیروی برق در تاسیسات اتمی ایران خبر داد و در نشستی آژانس بین المللی انرژی اتمی در شهر وین گفت خطای انتقال برق در با تاسیسات غنی سازی اورانیوم فردا روز 17 آگوست بر اثر انفجار کنده شدند. با گفته فریدون عباس دیوانی یک روز بعد از خرابکاری در خط انتقال نیروی برق ناظران بین المللی از ایران خواستند برای ارزیابی نتیجه صدمه به تاسیسات فردا بروند. با گفته مدیر سازمان انرژی اتمی ایران به همین دلیل ممکن است تروریستان و خرابکاران با آژانس بین المللی انرژی اتمی راه یافته باشند. گزارش را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. و سازمان جهانی بهداشت میگوید علت تقریبا 40% مرگ و میر در تاجیکستان بیماری های دل است که مردم بنابر استعمال نمک زیاد و چربی زیاد با آن بیماری ها گرفتار می شوند. گذشته از این فربهی نیز یک مشکل جدی در میان 28% زنان تاجیکستان گشته و علت اصلی گرفتاری آنها به بیماری های قند، سرطان و بیماری های دل شده است. و گفته سازمان جهانی بهداشت این مشکلات را استعمال غذای نامناسب در تاجیکستان به وجود آورده است و حالا دولت کشور می خواهد تا آخر سال طرح استراتژی تغذیه و غذای صحی برای سالهای 2012-2020 را قبول کند که هدف آن رسیدگی به همین مشکلات است. شنونده عزیز، با برای دریافت اخباری از این هم بیشتر شما رو به تورنمای رادیو آزادی دعوت میکنیم. به نشانی azadi.org و یا azadi.tj در فیسبوک نیز هستیم.
در حاشیه خبرها،
نقطه تمت را در بحران خاروخ کی خواهد گذاشت؟ انتظارات از سفر امام علی رحمان به بدخشان.
وقتی این کودک رو کسی آزار می دهد، او پدرش رو می کود تا دادش رو دهد.
همه انتظار این که مشکلی های بیشتری بدخشان با آمدن پرزیدنت مختار داشته می شود.
این پلیتیک پستیانه پرشین و تک دالی، آنا پریوید تا پردازش نستابیلیست وже много лет в государстве.
ولی در برای انتظارات از سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به بدخشان دیرتر صحبت میکنیم. اما حالا از وضعی هوایی کشور میگویم که از جمله در مرکز بدخشان در شهر خاروخ هوای امروز از 26 تا 28 درجه گرم میشود. در دوشنبه حرارت از 29 تا به 31 درجه میرسد. در شهر خوجند هوا تا 28 درجه میتصفد. در قرغان‌تپه تا 31 درجه. حرارتی از همه بلند امروز در شهر کلاب خواهد بود. هوا در این شهر جنوبی کشور از 30 تا به 32 درجه خواهد تصفید. یعنی یک روز دیگری تابستانی در فصل پاییز در تاجیکستان خواهیم داشت. و حالا از شما دعوت میکنم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. در بدخشان صحنه نارامی ها در ماهی گذشته از سفر امام علی رحمان چی را انتظار دارند؟ محمد جان شکوری دانشمند شناخته تاجیکستان را در آرامگاه لوچاب به خاک سپردند. ایران میگوید نیروهای نامعلوم در تاسیسات اتمی کشورش خرابکاری کردند. در روسیه چند مهاجر تاجیک و قرقیز را برای مخالفت با ماموران پلیس بازداشت کردند. و در تاجیکستان غمی پرچم بلندترین در جهان را کی میخورد؟ حکومت دوشنبه یا کسی دیگر؟ اون گونه که در خبرها گفتیم، قرار است امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ولایت کوهستان بدخشان سفر کند که مرکز آن شهر خاروخ چند پیش شاهد نارامی ها شد. بعد از قتل جنرال عبدالله نظروف سرداری رئیست کمیته امنیت ملی در بدخشان در روز 21 ایون، مقامات انتظامی و قدرتی در روز 24 ایول عملیاتی را برای محو گروه های مسلح در خاروخ شروع کردند. هلاکت 10 نفر در عملیات از جمله شهروندان آسایشته خشم و نارضایتی ساکنان خاروخ را برانگیخت که میگفتند حکومت میتوانست عاملان قتل جنرال نظروف را به عملیات هم دستگیر کند. درباره سفر امام علی رحمان به بدخشان و انتظارات از این سفر همکارم شهلای گلخواجه گزارش تهیه کرد که همراه میشنویم.
مقامات ولایت بدخشان میگویند قرار است سفر رئیس جمهور امام علی رحمان به این ولایت روز سه‌شنبه 18 سپتامبر با دیدار از روشان آغاز یافته در مجموع دو روز را در بر بگیرد. انتظار می‌رود در حضور رئیس جمهور در روشان یک مکتب اینترنت و در نویه شغنان بناهای ماموری و بانکی و در خاروخ یک کارخانه نوی دوزندگی برای 200 کارگر افتتاح شود. در مرکز ولایت ملاقات امام علی رحمان با ساکنان شهر نیز در نظر گرفته شده است. سفر پرزیدنت به بدخشان در پی عملیات نظامی 24 ایول با طلبی به مقامات سپردن گمانبران قتل جنرال عبدالله نظروف است که 70 کشته بر جای گذاشت و منجر به یک تنش جدی بین اهل این ولایت مختار و حکومت مرکزی شد. با میانجیگی اساساً وزیر دفاع شیرعلی خیرالله درگیری ها در خاروخ خاتمه یافتند. نیروهایی که مایه نگرانی اهل شده بود کنار رفتند، ولی باز هم مسائل حل نشده باقی مانده است که به عقیده اکثر در شرایط نظامی یک حکومتی تاجیکستان حلش نه در دست آقای خیرالله یا هر مقام دیگر، بلکه فقط در صلاحیت رئیس این جمهوری است. اکثر مردم در بوم جهان برای امام علی رحمانند که به بحران خاروخ بالاخره یک نقطه تمت گذارد. افی شرکت کنندگان رویاروهای خاروخ و آنهایی که میدان نشینی کردند تعیین سرنوشت فرماندهان سرکش، رسیدگی به مشکلات اجتماعی و اقتصادی ولایت که به باور بسیاری از ساکنانش تا 20 سال حکومت امام علی رحمان به مثابه یک فرزند اوگای حکومت مرکزی باقی ماند، از مسائلی است که بسیاری ها میخواهند با رئیس جمهور در میان گذارند. فعالان بدخشان اخیراً در یک نامه دسته جمعی به پرزیدنت نوشتند که آنها مخالف برگزاری هر گونه پیشواز گیری ها و جشن های پر دبدبه و خرچ بهوده مبلغ های دولت هستند، ولی به اینکه سفر آقای رحمان سفر سرنوشت ساز باید شود تردید ندارند. با این حال به گفته مؤلفان مقامات محلی میخوان با راه تهدید حضور مجبوری کارمندان دولتی، آموزگاران، دختران، دانشجویان و مکتبچه ها را در جشن های با شرکت پرزیدنت تامین کنند که به خدای آنها شیوه درستی نیست و اهمیت سفر آقای رحمان را برعکس کوسته میکند. این در حالی است که به گفته نبود دادی خدای و عضو گروه میونجی 20 نفری در شهر خوروخ، مردم منتظرند که با آمدن پرزیدنت مشکلات آنها بالاخره حل خواهد شد. زفر عبداللهیف تحلیلگر توجیک با نظرداشت نظام یکا حکومتی انتظارات مردم بدخشان را از سفر پرزیدنت به این ولایت منطقی میداند و میگوید در حالی که همه مسئله ها از جانب رئیس جمهور رسیدگی و حل میشود، بناان تنها او میتواند در بحران به عمل آمده خوروخ به قول قیل رو از خمیر جدا سازد.
وضعی که در خوروخ به عمل آمد سر و صداهای را نیز به میان آورد که در خود حکومت کشور نفرانی هستند که به متشنج شدن اوضاع در این منطقه منفعت دارند. بنابراین در این حالت صحبت روبرو با پرزیدنت به مراتب بهتر از صحبت با میان رو هاست. امیدوارم خود پرزیدنت این وضع را آموخته گناهکاران را نوابسته از آن که آنها کیهایند مجازات خواهد کرد.
بخیر اکثر مصاحبان ما سفر امام علی رحمان به بدخشان در حال موفق خواهد شد که از چارچوب معمولی پیشوازگیری های پردبدبه در هوای ترانه های نظیر شاه ما آمد پادشاه ما آمد بیرون بیاید و او در واقع بتواند درد دل مردمش را شنیده بالاخره یک پاسخ قانع کننده پیدا کند که در بوم جهان چی گذشت و گناهگار کیست. شهلوگو خوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
و شنونده ارچمند، اگر نظر اندیشه در باره این گزارش دارید پس مرحمت به تارنامه رادیو آزادی به نشانی آزادی نقطه آرگ نظر خود را زیر این گزارش بنویسید و نظر دوستان دیگر را نیز بخوانید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
دیروز اهل ضیا و فرهنگ دوشنبه با محمد جان شکوری که از دانشمندان برجسته تاجیکستان ودا کردند. استاد شکوری بامداد یکشنبه در سن 87 سالگی بر اثر بیماری سرطان غدودی پرستات در گذشت، ولی میراث بزرگ برای ملت تاجیک گذاشت. مراسم خاکسارانه ودا با محمد جان شکوری در کنار منزل او در شهر دوشنبه برگزار شد و سپس او را در آرامگاه لوچاب در کنار دیگر شخصیت‌های شناخته ملت تاجیک دفن کردند. همکاری ما برات یوسفی نیز در مراسم ویدای اکادمیکی تاجیک حضور داشت.
با گفته نزدیکان مرحوم، خود شکوری وصیت کرده است که برایش مراسم خاص و بزرگی ویدا دایر نکنند. در مراسم ویدا محمد جان شکوری به عنوان بزرگترین دانشمند تاجیک در تاریخ 2 ساله اخیر تاجیکستان نام برده شد. خدای شریف و دانشمند تاجیک میگوید
کوشش هایی که از جانب ضیایان تاجیک کرده است در مورد مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی، این کسی یکی از پیشروان این چیز بودند.
گلرخسار صفی، شاعره سرشناس تاجیک، بداهتن در مراسم ویدا با استاد شکوری زندگی نامه و شخصیت و زحمات او را در چند مصرع شعر به هم آورد.
برای استاد گفتیم که شکوری مرد دل، مرد خدا بود، سفیر عشق و ایمان و صفا بود، زبان شمع خود افروزی ما شکوری در صداقت بی‌بها بود. شکوری آخرین خونیانگر کش زپرگویان کم حاصل جدا بود، بخارا قدرت زادن ندارد، شکوری آخری صدر ضیا.
محمد جان شکوری به صفت یک دانشمند و محقق سرشناس در کشورهای فارسی زبان افغانستان و ایران نیز معروف بود. مرحوم شکوری در سال 1996 به عنوان عضو پیوسته فرهنگستان زبان ادبی ایران برگزیده شد. در سال 2005 به عنوان چهره ماندگار در جمهوری اسلامی ایران شناخته شد. این است که در این مراسم سفیران جماهیر اسلامی ایران و افغانستان نامه تسلیت رئیس جمهوران محمود احمدی نژاد و حامد کرزی را به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، خانواده مرحوم و مردم تاجیکستان رسانیدند. علی اصغر شیردوست، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان گفت
در مدت زندگی پربرکت خیش بیش از 50 کتاب و صدها مقاله در زمینه خودشناسی ملی، زبان و بازیابی هویت ملی و میهنی به رشته تحریر در آورد.
محمد جان شکوری در یک صحبت اخیر خود با رادیوی آزادی نیز از ایجادیت خود میگفت که سراسر جلوه خودشناسی ملی و دفاع از هویت ملی تاجیکی است.
47 کتابی من چاپ شد. 48مش حاضر چاپ شده است. نام این کتاب پان ترکیزم و سرنوشت تاریخی تاجیکان در باره پان ترکیزم که اینقدر ضرری که برای خلق تاجیک آورد، خلق تاجیک عبی خود ریشه نیست کردنی بودند.
محمد جان شکوری در اون صحبت می گفت موضوع چند مقاله دیگری در موضوع خشتنشناسی ملت تاجیک در ذهنش هست، اما حالا مریضی امکانی روی کاغذ آوردن این همه را نمی دهد. مقاله هایی که شاید زمانی رنجوری شدید از مریضی روی ذهنش نوشته شد و با خون قلم روی کاغذ نریخت و این مطالب نانوشته در ذهن او نقاشی شد و بعد از ظهر 17 سپتامبر با جسم او زیر خاک سرد آرامگاه لوچابی دوشنبه رفت. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بله، اکادمیک شکوری، پسری قاضی امارات بخارا و روشنفکر معروف شریف جان مخدوم صدر ضیا است که سال 1926 در بخارا تولد شده است. اکادمیک شکوری از محققان برجسته زبان ادبیات و تاریخ مردمی تاجیک به شما رفته. از آثار زیادی به مثل کتابی هر سخن جای و هر نکته مکانی دارد، خراسان است اینجا به یادگار مانده است. در تورنمای رادیو زادی ده ها نفر دایر به خدمت های استاد شکوری برای ملت تاجیک شرح زیادی نوشتند و از جمله بیژن نوشته است که استاد شکوری در خیشتن شناسی تاجیک یکی از پیش آهنگان بود. تاجیکان در زمان بحران فرهنگی باز یک مغز معنوی را از دست دادن، نوشته است بیژن. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه می دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما می پیوندد.
امروز با جویدانه
فریدون عباس دیوانی مدیری سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ممکن است تروریستان و خرابکاران در تلاش برای ایجاد مانع در اجرای برنامه‌های اتمی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راه یافتند. او در کنفرانس 155 عضوی سازمان در شهر وین روز دوشنبه گفت که بر اثر انفجار در روز 17 آگوست خط انتقال برق به تاسیسات اتمی فردا در ایران کنده شده است.
ممکن است تروریست‌ها و خرابکاران در آژانس نفوذ کرده باشند و مخفیانه تصمیم سازی می کنند. باید مدیر کل محترم آژانس و همکاران ایشان را از این موضوع با خبر سازیم و هشدار لازم را بدهیم.
به گفته فریدون عباس دیوانی، یک روز بعد از ترکش، ناظران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواستند برای ارزیابی صدمه با آنها اجازه بازدید از تاسیسات فردا بدهند. او افزود که بر اثر ترکش همچنین خطهای انتقال نیروی برق به تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم نتنز نیز کنده شدند. آمریکا و اسرائیل و کشورهای دیگر میگویند ممکن است ایران اورانیوم غنی‌سازی شده را برای ساخت بمب اتمی استفاده کند، اما ایران میگوید اورانیوم را تنها برای ریاکتورهای اتمی و هدف‌های صلح‌آمیز لازم دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا چند ماه گذشته سعی داشت که ایران به ناظرانش اجازه بدهد برای تحقیق ادعاها درباره آزمایش‌های ایران برای ساخت بمب اتمی به آن کشور بروند، اما این تلاش‌ها نتیجه نداده است. دیگر اینکه قرار است امروز سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران با کترین اشتن مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شهر استانبول درباره برنامه‌های اتمی ایران گفتگو کند. کترین اشتن که به نمایندگی از گروه 5 برای اضافه 1 با ایران گفتگو میکند، ابراز داشت که ملاقات مذکور دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای با ایران نبوده، بلکه ادامه تلاش‌ها برای مکالمه با ایران است. با گروه 5 بر اضافه 1 چین و آمریکا، بریتانیا و فرانسه و روسیه و آلمان شاملند. مذاکرات نمایندگان گروه با ایران در ماه ایون نتیجه چشمگیری نداد. برنامه را بعد یک آگهی با گزارش‌ها درباره تحولات تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله، شماره 420-725-037-943 تلفن مخصوص برای شماست. هر وقت خواستید زنگ بزنید یا تنها SMS پیامک کافی است که ما خودمون به شما زنگ بزنیم. مقامات روسیه میگویند که به بررسی پرونده 12 مهاجر کره از تاجیکستان و قرقیزستان شروع کردند که آنها به نافرمانی و مقاومت به ماموران انتظامی در روسیه متهم شوند. گزارش شده است که گویا این مهاجران به ماموران پلیس روسیه که میخواستند همکاران آنها را بازداشت کنند با سنگ و کلتک حمله بردند. همکارم سید قاسم قیامپور در این باره گزارش تهیه کرد که با هم میشنویم.
دادگاه میشانسکای شهر مسکو با بررسی پرونده 12 تن از شهروندان تاجیکستان و قرقیزستان شروع کرد. به نوشته رسانه های چاپ مسکو، این افراد بعد از ظهر جمعه در یک عملیات نیروهای پلیس در کوچه دوروی پایتخت مسکو دستگیر شدند. پلیس مسکو میگوید نیروهای پلیس ابتدا 6 مهاجری تاجیک و قرقیز را که آنجا مشغول تجارت بودند دستگیر کردند. بازداشت آنها اعتراضی حدودی 100 تن از شریکانشان را به بار آورد و آنها با گفته پلیس سوی ماموران انتظامی با سنگ و آرماتوره حمله کردند. مقامات پلیس مسکو میگویند در این برخورد 5 افسر پلیس از سر و گردن و دست و پا جراحت برداشتند و ماموران باز 6 تن دیگر را که شهروندان تاجیکستان و قرقیزستان بودند بازداشت کردند. علیه آنها از سوی بخش محلی کمیته تفتیشاتی روسیه بر پایه قسمی اولی بند 318 کودکس جنایی روسیه یعنی استفاده زور علیه نماینده مقامات رسمی پرونده جنایی باز شده است. رسانه های چاپی مسکو می نویسند اگر گناه مهاجران بازداشت شده ثابت شود آنها به مهلت تا 10 سالی روانه زندان خواهند شد. در همین حال سید بایف معاون رئیس نمایندگی خدمات مهاجرتی تاجیکستان در مسکو میگوید که آنها از روز شنبه به این سو در پی تحقیق این حادثه‌اند. او فرضیه رسانه های روسیه را زیر سوال برد و گفت که شهروندان تاجیکستان را بعد از نماز در یک گردی همایی بازداشت کردند.
و یا همون لحظه که گردی همایی بودند در گردی همایی و یا را بازداشت کردگیان. کما برادرانی که مثلا تاجیکانی که بعد از نماز برآمدند همه رفتگیان. این 5-6 نفر در اونجا بازداشت شدگیان اینا در گردی همایی بودگیان. از ما همین مقامات های همون سو خرید که کارمندان پلیس سو خرید که قطعی سر و کار داره.
اما مسئولی خدمات مهاجرت درباره در کدام گردی همایی شرکت داشتن شهروندان کشور اظهاری بی خبری کرد و افزود که فقط بعد از پیدا کردن تفصیلات حادثه گزارش خواهد داد. زلینا کرنیلوا سخنگوی خدمات فدرالی مهاجرت روسیه با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که حادثه برخورد مهاجران با کارمندان پلیس در روسیه کم سابقه است.
شهروندان خارجی اساساً کوشش میکنند که هنگام تفتیش پنهان شوند یا از تفتیشگران فرار کنند، اما مقاومت و پلیس از سوی آنها این خیلی کم روی میدهد.
بر پای اطلاعی که از دیپلمات های قرقیزی مقیم مسکو دسترس کردیم، در کرسی جنایی 7 شهروند تاجیکستان و 5 شهروند قرقیزستان نشستند. به گفته دیپلمات ها که در مرافعه دادگاهی شرکت دارند، بازداشت شده ها واقعا در خیابان دوروف با تجارت مشغولند و میگویند از جبر کارمندان پلیس به داد آمده و بعد از خودسری نوبتی آنها تلاش نمودند که از خود دفاع کنند.
سید قاسم قیامپور گزارش میداد. مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. من تایری سفر شما را همراهی میکنم. بعد از یک آگهی برمیگردیم و برنامه را ادامه میدهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
بعد از نشر یک عکسی پرچم بزرگترین تاجیکستان که در دیل شهر دوشنبه پرافشانی میکند، در شبکه‌های اجتماعی بحث برخواسته است که مگر لازم بود میلیون ها دلار در تاجیکستان صرف کنند و یک پرچم برافرازند که زود پاره می شود. همکاری ما عبدالله اشور در دوشنبه سعی کرد آنهایی را پیدا کند که مسئولی غمخوری این پرچم بلندترین در دنیا هستند و با عبدالله میسر شد بعد از تکودوی زیاد مسئولان حفظ و نگهبانی پرچم را پیدا کند.
عکسی پوره شدنی متوی پرچم با میله بلندترین در دوشنبه در اینترنت مایه بحث گرم پیرامون ضرورت چنین پرچم در شرایط کنونی تاجیکستان شده است. هرچند از برافراختن این پرچم با میله بلندترین که به کتاب رکوردهای گینس شامل شده بود زیاد از یک سال سپری می شود، اما تا حال معلوم نیست که این پرچم در حساب کدام شرکت یا نهاد تاجیکستان است و نگاهبین آن بر ذمه کیست. تلاش های ما برای معین کردن نهاد مسئول در نگاهبین پرچم ثمره ای عجیب داد. کاتبه شعبه ساختمان دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان سرول گفت این پرچم در حساب همین شعبه است، ولی بعد چند دقیقه گفتهش را رد کرده خبر داد که نگاهبین این انشاءات به ذمه اوریون بانک واگذاشته شده است. اما معاون رهبری بخش خواجگی این بانک یعقوب حیدروف گفت اوریون بانک مسئول نگاهبینی پرچم نیست و این خبر را اصلا بار اول میشنود. اما در همین حال یک مسئول این بانک در یک صحبت بدون میکروفون گفت که حالا نگاهبین این پرچم بر دوش نهادهای تابع شرکتی تلکو واگذار شده است. سخنگوی تلکو ایگر ساتوروف در یک صحبت تلفنی با ما تا حال در حساب این شرکت قرار داشتن پرچم را تصدیق کرده گفت
بعد از آنی که ساختمان پرچم با میله بلندترین به اتمام رسید، آن را باید به توازن شهر دوشنبه می گذراندند، ولی از چی باشد تا حال آن در توازن شرکت ما قرار دارد و متخصصان ما آن را نگاهبین می کنند.
جناب ستاروف در مورد خرج نگاهبین و سری چند وقت عوض کردن متای پرچم اظهار بی اطلاعی کرد. پس از تلاش های زیاد ما با یوسف نام کارمند شرکت تلکو هم صحبت شدیم که مسئولیت نگاهبین پرچم را بر دوش داشته است. اما این مسئول شرکت تلکو مصرفات این شرکت برای نگاهبینی پرچم و نرخ متای بیرق را سر دولتی خواند، ولی گفت که طی 2 یا 3 ماه متای این پرچم عوض کرده می شود. در همین حال یک مسئول شرکت دوزندگی یا خود 2000 که امکان دوختن این گناه پرچم را دارد گفت که دوختن پرچم با 30 متر بر و درازی 60 متر حدود 30000 سومانی نرخ خواهد داشت. از آغاز ساختمانش این پرچم با میله بلندترین در میان ساکنان تاجیکستان سوال‌های زیادی را خلق کرد و برداشت از وجود بزرگترین پرچم دنیا نیز در جامعه مختلف است. برخی آن را مایه افتخار ملی، ولی برخی دیگر خرج بیهوده پول می‌پندارند. یعقوب سعید یک جوان تاجیک می‌گوید
اگر 20 متر می‌شد و همین به قدر قیمتش بیشتر می‌رسیدیم و کشور ما خوب‌تر می‌شد، دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی بیشتر می‌داشتیم، این پرچم برای ما افتخار بیشتر می‌آورد نظر به 165 متر.
ولی برخی از ساکنان با این پرچم خیلی افتخار میکنند و حتی هر حزل و شوخی درباره آن را تحقیر رمزهای دولتی عنوان میکنند. ساکن دوشنبه نظیر رحمتوف در پاسخ به یک حزل دسته کوین جمعیت هلال احمر که بلندترین میله پرچم را با رگت کیال فلخمون تشبیه دادند میگوید
ما فخر بیرق ملت مون میکنیم، پرچم ملت مون شما در جمع برویم را رگتگاه میکنید هیچیش میکنم نسرانو میرسونم.
پرچم ملی تاجیکستان با 165 متر میله که بلندترین در دنیا شناخته شده است رسما روز 9 سپتامبر سال 2011 در 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان برافراخته شد. ساختمان این میله را شرکت تریدنت سپورت و مبلغ گذاریش را تلکو بر عهده داشتند. دوشنبه تا حال اعلام نکرده است که برای ساختمان این میله چی مقدار پول صرف شده است، اما کارشناسان با تکیه به نرخ میله پرچم های تقریبا همسان در آذربایجان و ترکمنستان میگویند خرج این ساختمان ظاهرا نکمتر از 10 میلیون دلار را تشکیل داده است. عبدالله اشورف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در پاورق همین گزارش که در تارنمای رادیو آزادی هم هست، رستم از مسچه نوشته است که در حقیقت یعقوب مصاحب عبدالله درست گفتی بگذار یک متر بلندی می داشت و اقتصادیات ما مثل اسرائیل می بود، آنگاه ما فخر می کردیم با این پرچم و پرچمی از همه بلند داریم و مدت 8 ماه نیروی برق نداریم، نوشته است رستم از مسچه. اما تاجیک از کلوب می نویسد که این بدبینی بخیلی کی نیست می شود، چی کار دارید با بیرق؟ پیامبر اسلام نون نداشت ولی بیرق داشت. کسی تاجیک است فخر میکند، مبارک است پرچم، نوشته است تاجیک از کلاب. و شنونده ارجمند، شما هم نظراندیش خود را بنویسید نشانی تارنمای رادیو آزادی را که میدانید azadi.org و یا azadi.tj. و رسیدیم به پایان بخش اولی مجله بامدادی. سپاس گذاریم که با ما بودید. لحظه بعد برنامه آینده ساز است، با رادیو آزادی بمانید. رادیو